أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در زمینه تفکر بود. عرض کردیم قرآن کریم هم بیان می‌فرماید که ما ابزار تفکر رو به بشر عنایت کردیم. جعل لکم السمع والابصار والافئده، ابزار شناخت یعنی گوش و چشم و قلب به شما دادیم و باید که این نیروها رو به کار بیندازید و تفکر بکنید. عرض کردیم زمینه های تفکر را هم خدا فراهم کرده. یهدی به لا من تبع رضوانه سبل السلام. خدا قرآن را نازل کرده برای اینکه ما تفکر کنیم، یعنی این قوای درونی رو، قوای خدادادی رو به کار بیندازیم، یه سری مجهولات رو با قدرت فکری اینها رو شناسایی بکنیم. در ضمن سوالاتی که شده بود، سوال شده بود فرق تعقل و تدبر و تفکر چیست؟ البته اینها رو با یه جزی اختلافی میتونیم که بینش فرق بذاریم، گرچه بازگشت همه اینها به یک چیز هست، ولی ضمناً بی تفاوت هم نیست. تفکر یعنی یک معلوماتی رو در کنار هم بگذاریم و مونتاژ کنیم و یه سری مسائل مجهول رو کشف کنیم. این فکره. الفکر رو حرکتون الالمبادی و من مبادی یا الالمرادی. و بشر خیلی از مجهولات رو با قدرت تفکر خودش توانسته است که کشف بکنه و حقایقی رو به دست بیاره. این تفکره. تعقل به معنای فهمیدنه، یه چیزی رو انسان بفهمه. وقتی تفکر کرد به دنبال تفکر میفهمه. این تفهمیدن رو بهش میگن تعقل، که قرآن در آیه‌ای میفرمود در قیامت وقتی مجرمین گرفتار آتش جهنم و قهر الهی میشوند، خودشون رو ملامت میکنن، میگن لو کنا نسمع و نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. چرا ما الان به آتش جهنم میسوزیم؟ برای اینکه در دنیا یا میباد از دیگران استفاده میکردیم، میشنیدیم، مثل از انبیا، از اولیا، از علما اینا رو میشنیدیم، از عقل اونا استفاده میکردیم، یا اینکه اقلن عقل خودمون رو به کار میانداختیم و از درون روی مسائل تعقل میکردیم و روش کار میکردیم. نه حاضر بودیم از دیگران بشنویم و نه حاضر بودیم زانوی خودمون رو تو بغل بگیریم و بنشینیم واقعا فکر کنیم یه چیزی بفهمیم. خدا این ابزار به ما داده که منتها یه چیزایی را میبینیم که ما رو سرگرم میکنه. یعنی مثلا من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به غیر علم. آدمی که سرگرم عیاشی، خوشگذرانی، لهو و لعب، موسیقی، وقت کشی دنبال این چیزاست، این به خودش اجازه نمیده بنشینه فکر کنه به این کاری که من انجام میدم درسته، غلطه، نتیجه داره، نتیجه نداره. یعنی علت این که ما داریم میسوزیم یعنی که نه گوش کردیم نه تعقل کردیم، یعنی نشستیم فکر کردیم خودمون بفهمیم. تعقل یعنی فهمیدن. و سوم تدبره که هر کاری یه عاقبتی داره. انسان وقتی یه چیزی رو فهمید باید به دنبال این باشه که ببینید عاقبتش چی میشه. بعضی وقتا فکر آدم میکنه ببینید عاقبتش به جای منتهی نمیشه. نه اگر مثلا یک عمر فرض بگیریم تا 50 سال دیگه، ای ما صبح بلند شدیم ناشتای کردیم و نشستیم پای نوارای ضبط صوت و موسیقی گوش کردیم، بعد ظهر شد غذا خوردیم، بعد از ظهر استراحت کردیم، باز عصر مشغول بازی شدیم، شب شام خوردیم، باز خوابیدیم، فردا بیدار شدیم. 80 سال، 50 سال، کمتر بیشتر کارمون این بود. حالا نتیجه چیه؟ این اسمش لهوه، این اسمش لغوه، این اسمش لعبه، این اسمای مختلف. قرآن کریم می فرماد انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر بالاموال و الاولاد. این دنیاست، همش سرگرمی، همش بازی و زینت کردن و خوردن و خوابیدن و اولاد پیدا کردن، این حرف هاست، محصولی نداره. اگر انسان منهای عبادت و منهای دین و منهای قیامت کار بکنه دود میشه میره. 50 سال عمر میکنه به هیچ جا نمیرسه. این لعبه، این لعبه بازیست. تدبر معناش اینه که یک برنامه رو میشینیم درک میکنیم، فکر میکنیم، کشف میکنیم، بعد باید ببینیم عاقبت چی میشه. بالاخره ما بهره‌ای میتونیم ببریم از این کاری که انجام دادیم یا روش فکر کردیم، یا نه بهره‌ای نمیتونیم ببریم. یه آقایی میخواد یه کارخونه تأسیس کنه، خب میشینه طراحی میکنه، فلان صنعت رو احداث میکنه، بعد باید بشینید ببینید حالا ما اگر این صنعت رو اومدیم اختراع کردیم چه سود و نتیجه‌ای در آینده برای ما خواهد داشت. اینا بهش میگن تدبر، که پیامد کار را، نتیجه کار رو بررسی بکنه. قرآن میفرماد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میشینید رو قرآن فکر بکنید، قرآن رو مطالعه بکنید، ببینید بالاخره یه کار هدفداری رو از قرآن به دست بیارید انجام بدید که بعد از خاتمه عمر یک ذخیره‌ای برای انسان مونده باشه. این تدبره، این عاقبت اندیشی است، این بررسی پیامدهای اعماله. این فرق میکنه با تعقل و فرق میکنه با تفکر. تفکر یعنی چرخ فکر را به کار میندازیم، مجهولی رو کشف کنیم، بعد اون مجهول رو تعقل میکنیم، میفهمیم، این میشه تعقل. بعد که فهمیدیم ببینیم این به چه درد ما میخوره، چه مشکلی رو از ما حل میکنه، چه ذخیره ای رو برای ما تامین میکنه، این اسمش تدبره. و نسبت به قرآن هر سه چیز باید باشه، هم در آیات قرآن باید تفکر کرد، مجهولات زندگیمون رو فرمولاش از قرآن در بیاریم تا مجهولات کشف بشید برامون. دوم میباید قرآن رو بفهمیم، و سوم این که ببینیم اگر ما به این قرآن عمل کردیم چه سودی و منفعتی برای ما خواهد داشت. که پیغمبر اسلام می‌فرماد اگر گفتید لا اله الا الله تفلحوا، نتیجه‌ش اینه رستگار میشید، نتیجه‌ش اینه رشد پیدا میکنی. بنابراین اینا مراحل گوناگونه، و رو هر سه چیز، هم تفکر و هم تعقل و هم تدبر، ما دستور داریم که چیزها رو ساده نگیریم، به راحتی ازش عبور نکنیم، با تأمل روش دقت کنیم و مطالعه بکنیم، در آیات قرآن تدبر بکنیم. این وظیفه ماست. ابزارش هم خدا داده، وسائلش هم فراهم کرده، انتظارم دارد که ما از این ابزار و عوامل استفاده بکنیم. چقدر خدا به ما منت داده گذاشته که ما رو مثل حیوانات خلق نکرده. اونا نه تدبر دارن، نه تعقل دارن، نه تفکر دارن. یه مرغ خانگی، مرغ به دنیا میره، از به دنیا میاد، مرغ هم از دنیا میره، هیچی به معلوماتش اضافه نمیشه. یه زندگی غریزی فطری داره و یه سری سنت‌های طبیعی با این سنت‌های عمر رو می‌گذرونه، بدون اینکه هیچ مرحله ای از مراحل تکامل رو طی کنه. اما خدا این عقل رو به بشر میده، این رشد فکری رو میده، این ابزار درک رو برش فراهم میکنه، انبیا و اولیا رو میفرسه که این عقلها رو تحریک بکنن از بالقوه به فعلیت برسونن. همطور که هفته عرض کردم، مثل یک کشاورزی که میره یه زمین موات رو زنده میکنه، انبیا خاصیتشون این بود، این فکرایی که مرده بود اینا رو زنده کردن، کار انبیا بود. خب حالا من این نکترم امروز به مناسبت تذکر بدم که ما در درون خودمون دو تا خلاء داریم، یه خلاء فکری و فرهنگی، یه خلاء عاطفی و احساس درونی. این دو تا خلاء باید پر بشه. اینا مثل یک شیشه میمونه، این شیشه رو باید یا یه مایه‌ای توش بریزیم و یا اگر مایه‌ای نبود هوا جای مایه رو میگیره. اگه یه ثلث شیشه رو آبش کردیم، دو ثلثش آب نکردیم، اون دو ثلثی که آبش نکردیم هوا جایگزین آب میشه. حالا اومدیم یه ثلث دیگه بهش اضافه کردیم، دو ثلث شیشه رو آب کردیم، یه قسمتشو آبش نکردیم، یه قسمت از این شیشه رو هوا میگیره چون آبش نکردیم، دو قسمتشو که آب کردیم هوا رفته بیرون. حالا اگر شیشه رو پر کردیم، یه جایی برای هوا نیست. ما این خلأ فکریمون رو اگر با حق، با عقاید صحیح، با افکار سالم پر نکنیم، خلأ ایجاد میشه، افکار باطل، حرفای نابجا و ناحق جای اون افکار صحیح رو میگیره. قرآن ما رو تحریک کرده که هیچ وقت خلأ فکری نداشته باشیم، دائما مشغول تفکر باشیم تا این قوه ها به فعلیت بیاد، این خلاهای فکری پر بشه، مجالی برای افکار انحرافی باقی نمونه. اما خلا قلبی و عاطفی اونم همینجوره، بعد این خلای فکری پر شه، یه محبتی باید که تو این قلب بیاد. هفته گذشته عرض کردم خدا میفرماد ببینید تو این دل شما یه چیز بیشتر جا نمیگیره، یا خدا یا امور مادی، یکی از این است. اگر محبت خدا تمام به قلب شما رو اشغال بکنه، یه جایی برای محبت به امور مادی درش باقی نمیمونه. و این خیلی عجیبه که حالا باز در اینجا روایات فوق‌العاده عجیبی هست که در وقت مناسب باید خونده بشه. قرآن میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. انسان دو تا دل نداره، یک دل داره. این یک دل رو نمیتونه که دو جا مصرف کنه، به دو جا ارتباط داشته باشه. متوجه یه نقطه باید باشه. اگر متوجه خدا بود، دیگه جای محبت مادیات در دلش نمیمونه. اما اگر جای محبت امور مادی و دنیا بود، دیگه برای محبت خدا چیزی جاش خالی نمیمونه. باید اینو پرش کرد. از محبت خدا، محبت رسول خدا، محبت ائمه خدا. چرا؟ اینکه محبت اونا محبت خداست، محبت فاطمه محبت خداست، محبت علی محبت خداست، نه از هم جدا نیستن. حالا اگر این محبت ها نبود، محبت های دیگه میاد جاشو پر میکنه که برای ما نتیجه‌ای نداره. ما به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که رسول خدا سعی کرده با برنامه های گوناگون مختلف محبت اهل بیت رو در عمق جان ما قرار بده که سراغ کسی دیگه و چیز دیگه نریم. من این روز عزیز رو به همه شما تهنیت و تبریک میگم و در این روز خدا میدونه چه خبر بوده در مدینه، به خاطر این یه مولود 6 ماهه‌ای که از فاطمه زهرا به دنیا اومده. حضرت یحیی هم 6 ماهه بود، حضرت عیسی هم 6 ماهه بود. امروز جبرئیل با 1000 ملک از آسمان به زیر میان از جانب خدا که شرفیاب محضر پیغمبر اکرم بشن و میلاد آقا امام حسین به پیغمبر تبریک بگن. آیا این چیز ساده است؟ شما فکر کنید، ببینید در دنیا روزی چند تا مولود به دنیا میان و سراغ دارید برای غیر امام حسین جبرئیل با ملائکه اونم از جانب خدا نازل بشن برای تبریک و تهنیت به رسول اکرم. چه مقام بزرگی است. خدا چرا این کار میکنه؟ پیغمبر چرا این مطلب رو به مردم ابلاغ میکنه و میگه جبرئیل با 10000 ملک اومدن تهنیت بگن؟ علت چیه؟ علت این که پیغمبر اینقدر اظهار محبت میکنن به این طفل صغیر، کارایی که باید پدر انجام بده پیغمبر انجام میدن. سر بچه رو میتراشن، معادلش نقره به فقرا تقسیم میکنن. کی این کار رو کرد؟ میباد امیرالمومنین میکردن، پیغمبر کردن. چی میباد عقیقه کنه برای فرزند؟ اون دستور اکیدی که برای عقیقه هست که میگن اگر یه پیر مرد 60 ساله 70 ساله فهمید در طفولیت براش عقیقه نکردن، خودش برای خودش در سن پیری عقیقه بکنه، شاید هم بهش بخندن. مثل یه پیر مردی بود که پارسال سرخه گرفته بود، پیر مرد 70 ساله، و خب واقعا یه مقداری خنددار بود که سرخه مال بچه ها بود، این در این سن سرقت گرفت. عقیقه مال بچه هاست. اما اگر تا 70-80 سالگی هم براش کسی عقیقه نکرده، خودش باید برای خودش عقیقه کنه. پیغمبر اکرم برای امام حسین علیه السلام خودشون شخصا عقیقه کردن. چرا؟ این اهمیت برای چیه؟ چرا خداوند متعال وقتی که فاطمه زهرا میخوان به دنیا بیان یه فرشته ای را از بهش میفرسه که زیباترین و والا مقامترین فرشته های بهشتی است به نام لعیا، که قصر لعیا در بهش از قصور تمام فرشتگان بالاتره، خدا اینو مأمور میکنه بیاد برای موقع زایمان فاطمه اونجا در خدمت فاطمه زهرا حضور داشته باشه. علت چی؟ علت این که جبرئیل امین میاد جهواره امام حسین رو می جنبونه و به قول ما برای امام حسین لالایی میگه، میگه ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی و حسین و حسن کل من کان محبا لهمو یدخل الجنت من غیر حزن. لعیار خدا میفرسته. چرا؟ چرا وقتی جبرئیل میاد که تهنیت بگه به پیغمبر اسلام، میرسه به یه جزیره‌ای، فرشته‌ای در اونجا مشغول تسبیحه ولی بالاها شکسته است. میپرسه از جبرئیل کجا میری؟ میرم خدمت رسول خدا. چه کار داری؟ میخوام تهنیت به پیغمبر بگم. میشد منو ببری؟ من ترک اولا کردم، خدا بال و پر منو شکسته، منو ببری خدمت پیغمبر به برکت امام حسین، خدا منو بیامرزه و بالا منو بهم برگردونه. در روایت میدیدم علت این که خدا بر او غضب کرد این بود که ولایت امیرالمومنین رو خداوند به این فرشته عرضه کرد، زیر بار رب نرفت، بالا شکسته شد، افتاد توی جزیره. جبرئیل میاد که بیاد به پیغمبر تهنیت بگه، فطرس دست به دامن جبرئیل میشه، جبرئیل فطرس رو میاره خدمت پیغمبر، پیغمبر اسلام ولایت امیرالمومنین نوش عرضه میکنن، قبول میکنه. حضرت میفرماد اگر میخوای خدا ببخشده برو این بال و پرت رو به قنداقه امام حسین یا بنابر روایتی به جهواره امام حسین بمال تا اینکه خدا شفات بده. میاد این کار انجام میده، خدا او رو میبخشه، بالا رو بهش بر میگردونه، میگه تا قیامت هر کسی از راه دور به آقا امام حسین سلام داد، من مأمورم سلام این زائر رو به قبر امام حسین برسونم. برای چی؟ چرا پیغمبر اسلام میان آب دهنشون رو تو دهن امام حسین میریزن؟ امام حسین از آب دهن پیغمبر ارتزاق میکنه. چرا میان شستشون رو میذارن توی دهن امام حسین و اون دست پیغمبر رو میمکه و ارتزاق میکنه؟ چرا؟ نامه محبت ها مالی چیه؟ پیغمبر اظهار علاقه میکنه. در چه حد؟ خیلی عجیبه، اصلا فکرش نمیشد کرد. ابراهیم رو دامن پیغمبر نشسته، پسر پیغمبر. امام حسین رو اون زانو نشسته. جبرئیل امین نازل میشه، یا رسول الله یک چیز از اینا باید فدای دیگری باشه، یا ابراهیم فدای امام حسین یا امام حسین فدای ابراهیم. پیغمبر میفرماد ابراهیم فدای امام حسین. عزرائیل میاد، ابراهیم قبض رو میکنه و ابراهیم فدای امام حسین میشه. اینقدر انسان به امام حسین ارزش بده که حتی حاضر بشه علاقه از فرزند خودش رو قطع کنه که امام حسین زنده بمونه. چرا؟ یکی و دوتا و ده تا نیست. من امروز بررسی می کردم حدود متجاوز از 60 امتیاز در مورد ولادت امام حسین تو اخبار وجود داره که شما شاید حوصله‌اش نکنید بشنوید که خدا چیکار کرده با امام حسین، علتش چیه. یک پرانتز مختصری من اینجا باز کنم. بلا تشبیه در مثل مناقشه نیست، سیاست مداران بزرگ دنیا میان چندین سال، 50 سال، 60 سال روی آدم کار میکنن تا اینو آمادش کنن برای پستی که در آینده میخوان بهش تحویل بدن. یعنی پستو که ساده نیست، باید دست کسانی بدیم که کاملا شناخته شده باشه. 50-60 سال روش کار میکنن. اینجوری که خلق و ساعه باشه یک کسی رویده بشه و بیاد سریع پستی، اینطوری نیست. چرا این کار میکنن؟ وقت مردم عقلشون میرسه که برای آینده افرادی رو باید بسازن و افراد ساخته شده رو بیارن سر کار که از جسم و روح و اخلاق و افکار و عقایدش کاملا مطلع باشن. و خدا که میخواد سمت امامت رو به یه آقای مثل امام حسین بده و 9 تا امام رو از نسلش به وجود بیاره، این نمیباید حساب شده باشه. قبل از آفرینش امام حسین نورش آفریده بشه، بعد خودش که دوران رحم مادر رو طی میکنه، این مراحل رو پیغمبر اجرا میکنن برای اینکه امام حسین باید ساخته بشه برای آینده. آینده اسلام بسیار خطیره. عناصر مخرب مزدور، عناصری که ریاست طلبن، دنیا پرستن، نمیتونن حکومت اهل بیت رو تحمل کنن، میان اسلام رو به انحراف میکشونن، مسیر اسلام رو عوض میکنن. هدفشون جمع کردن سفره اسلامه. باید کسانی ساخته بشن که بتونن در مقابل این عناصر انحرافی قد علم کنن، قیام کنن، اسلام رو نگه دارن. باید اینجور باشن. باید پیغمبر این محبت ها رو به امام حسین بکنه، این شخصیت ها رو به امام حسین بده که من و شما ببینیم افعال و اعمال پیغمبر رو و به امام حسین عشق بورزیم. عشق به امام حسین عشق به خداست، عشق به توحیده، عشق به رسالته، عشق به امامته، عشق به فضائل اخلاقیست، عشق به معاده، عشق به کمالاته. چون همه اینا در آقا امام حسین جمعه. امام حسین یه فرد عادی نی، در زیارت وارث میخونیم یا وارث آدم یا وارث نوح یا وارث ابراهیم یا وارث، یعنی تمام اون چی که اونها در طول تاریخ از جانب خدا به بشریت ابلاغ کردن، وارث تمام اون امتیازات آقا امام حسین علیه السلامه. این زیارت ها رو که میخونیم باید روش دقت بکنیم. دعا رو که میخونیم باید روش دقت بکنیم. اینا بی حساب نیست. کسی بخواد امام شناس بشه زیارت جامعه بخونه. وقت متوجه میشید که امام یعنی چه، امام چه سمتی داره، امام چه پستی رو حائزه. اینا رو پیغمبر به انسان ها تلقین میکنه. خاصیتش چیه؟ وقتی که امام حسین به شهادت میرسن، اون محبتی که به وسیله پیغمبر به مردم تزریق شده کار خودش میکنه. وقتی میفهمن امام حسین کشته شده، مظلوم کشته شده، اینها آماده میشن برای یک انقلاب و نهضت بزرگی که ریشه بنی امیه رو میکنه، اثرش دینه تا قیامت. امام حسین تا پرچمش در سراسر جهان به اهتزاز هست، منحرفین نمیتونن با دین کاری بکنن. این سکانی که دین ما رو نگه داشته نهضت امام حسینه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. قیام امام حسین منشأ قیام‌های بزرگ و عظیم اسلامی شد. این سنی ها رو می‌بینیم هیچ تحرکی ندارن، مثل گوسفند می‌مونن، اما شیعه نشاط داره، شیعه شعور داره، شیعه تحرک داره، شیعه کف ستیزه. این درساییست که از این مکتب یاد گرفته. خدا میباد این یه معلم و اینجوری از طفولیت تربیت کنه، یه محوری برای مردم به وجود بیاره که این انقلابی رو به وجود بیاره که سرنویساز است و تا قیامت این انقلاب میتونه واقعا سرنویساز باشه. باید پیغمبر این کارا رو میکردن. خیلی حرفه. پیغمبر خدا با اون مقام، کسی که میرسه در شب معراج به جایی که جبرئیل نمیتونه اونجا بره، میگه لو دنم تو انملتن لحترق، این پیغمبر خم بشه و امام حسین سوار بر گرده او بشه. یعنی چه؟ نمیباید روش فکر کنیم. ببین این تجلیل که پیغمبر از امام حسین میکنه چرا میکنه و برای چی انجام میده؟ عرض کردم سرفصلایی که راجع به امام حسین علیه السلام دیدم تو روایات در رابطه فقط با دوران طفولیتشون، این سرفصل ها بیش از 60 سرفصله که ما طاقت شنیدن بعضیش هم واقعا نداریم. ببینیم خدا با امام حسین چه کرده. بنابراین این روز عزیز بسیار روز بزرگی است برای اینکه بزرگترین شخصیت انقلابی روزگار در این روز به وجود اومده. سالار شهیدان در این روز به دنیا اومده که درس ایثار و فداکاری رو به جهانیان آموخت. که گاندی آتش پرست میگه من در انقلاب هند که موضع‌گیری کرد در مقابل انگلستان و هند از استعمار انگلستان خارج کرد، میگه من از امام حسین علیه السلام درس گرفتم. این روز اهمیت داره. من یاد روز بیش از این مزاحمتون نمیشم. امیدوارم خداوند به همه شما توفیق عنایت کنه. آقایان اگر سوالی دارن در خدمت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک مجدد و همچنین به مناسبت شب میلاد با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام سوالاتی که مرقوم فرمودند رو مطرح میکنیم. نوشته ای دادن ضمن عرض سلام، پرسیدن که در مورد فوتروس ملک، ما داریم در قرآن کریم که اصلا ملائکه هیچ معصیت و گناهی نمی کنه، پس چطور این فرشته سرپیچی کرده؟ در ضمن یادداشت کردن که علامه طباطبایی هم این موضوع رو در المیزان رد میکنن، همچین چیزی یعنی نبوده.
بله، ما معتقد نیستیم که فرشتگان معصیت میکنن، ولی همون حرفی که در مورد انبیا میزنیم همون حرف رو در باره فرشتگان میگوییم که ممکنه ترک اولا کنن و در اثر ترک اولا مورد ملامت قرار بگیرن و نیازی به شفاعت داشته باشن. این به اصطلاح مطلبم در خلال عرایزم اشاره کردم که ترک اولایی بوده است، نه اینکه یا معصیتی بوده.
بله، پرسیدن که آیا عقیقه کردن واجب است؟ آیا میشد برای دو تا بچه یه دونه گوسفند عقیقه کنی؟
واجب نیست و اشکارم نداره. کسانی که توانایی ندارن برای دو تا فرزندشون یه عقیقه انجام بدن مشکل نداره.
پرسیدن این که امام حسین علیه السلام از پستان مادر شیر نخورد و از انگشت پیغمبر تغذیه می شد، این صحیحه؟
از کردم روایاتی در این زمینه وجود داره و هیچ منافاتی هم ندارد که از آب دهن پیغمبر و از سر شست پیغمبر اکرام ارتضا کرده باشن. تو روایات دارد، روایتش هم معتبره.
سوال شده آیا فطرتن هم انسان دچار لهو و لغو بیهوده بوده یا در اثر تربیت های غلط دچار افکار پلید شده؟
بله، امکان هر دوش هست، هم ممکنه که به طور طبیعی و هم ممکنه که در اثر تزریقات یا تربیت غلط این مسائل به وجود بیاد.
سوالی کردن راجع به فلسفه عقیقه که این برای چیه، این گوسفند که قربانی بشه با سلامتی انسان چه ارتباطی داره؟
حضورتون عرض کنم که طور کلی میاد تحت عنوان صدقه و در روایات زیادی است که صدقه بلاها را دفع میکنه و علتش هم این است که خود به خود افرادی که محتاج هستن وقتی یه چیزی بهشون برسه در حق اون شخصی که بهشون این محبتو کرده دعا میکنن و دعاها موجب میشه برای این که این بلاها دفع بشه. یه چیزی خیلی طبیعیه.
بله، پرسیدن که این که میفرمایید تمام قلب ما محبت خدا درش باشه، با توجه به این که ما برای ادامه زندگی خودمون احتیاج به مادیات هم داریم، اگر قلب ما متمایل به مادیات نباشه چجوری میتونیم مسائل مادی خودمون رو تأمین کنیم؟
بعد در روایات هست که شما اگر محبت به مادیات هم دارید برای خدا داشته باشید، یعنی میگید من خدای مال رو دوست دارم برای اینکه در راه خدا انفاق کنم، برای اینکه خودم بخورم و نیرو پیدا کنم برای عبادت. اگر چنانچه همین مادیات رو اینا رو هم به حساب خدا بگذارید، همون ثواب محبت خدا رو داره و امیر المومنین در نزول العلاقه هم اشاره به این مطلب فرمودن که مثلا فرض انسان اگر بچهش دوست دارد برای خدا، همسرش دوست دارد برای خدا، چیزایی که هست تو دنیا نره همه رو به حساب خدا بذاره، میشه این کار رو کرد. مثلا مال رو دوست داره، از حضرت پرسید که من مال رو دوست دارم به دست بیارم، اون دلم میخواد داشته باشم که به فقرا بدم. فرمودن این حب دنیا نیست، اینا نمیشه دست به حب دنیا گذاشت، میشه همین محبت ها را جهت بش داد. وقتی که رنگ خدایی گرفت، وقتی دیگه اون محبت خدا میشه، محبت دنیای محض نمیشه.
بله، پرسیدن که دلیل 6 ماه به دنیا اومدن امام حسین علیه السلام چی بوده؟
من دلیل خاصی براش ندیدم، اما هست در روایاتی زیادی که حضرت 6 ماه به دنیا اومدن، ولی دلیلش من جایی ندیدم.